خدمت خانم‌ها و ارجمند سلام عرض می‌کنم. بسیار خوشبختم که مجدداً توفیق پیدا کردم که در جمع دوستان عزیز درباره موضوعی از مسائل علمی و فلسفی نکاتی رو عرض بکنم. بحث درباره رابطه اخلاق و دین البته عرض بسیار عریضی دارد و دامنش بسیار گسترده است و به این مسئله از زوایای مختلف البته میتوان پرداخت. من برای که دایره بحث محدودتر باشه و بتوانیم با دقت بیشتری درباره این مسئله تأمل کنیم، به نظرم رسید که خوب است که بحث رو منحصر بکنم به رابطه میان عواطف اخلاقی و نقشی که در تربیت دینی ایفا میکنه. باورهای دینی مثل هر باور دیگری از جمله باورهای اخلاقی به تنهایی شاید چندان نتوانند افراد رو به عمل وادارند. برای همین است که در تربیت دینی معمولاً عواطف نقش مهمی ایفا می‌کنند. بذارید مثلا یه مثالی بزنم. همه ما ممکن است که در نظر معتقد باشیم که ظلم کردن کار بدی است. این یه باور نظریه که ما داریم. اما وقتی که کسی که مورد عشق ماست مورد ظلم قرار میگیرد، عاطفه‌ای که به واسطه این رابطه علاقه‌ای که میان من و دیگری است برانگیخته میشود، من رو در دفاع از اون فرد و احقاق حق او مصمم‌تر میکند. یعنی شوری که ما به عقاید خود می افزاییم، عاطفه‌ای که در پس عقاید خود می نهیم، ما رو در اجرا در التزام به اون متکلم در التزام به اون باورها و عقاید مسلم تر می کنند. برای همین است که اصولا در امر تربیت از جمله تربیت دینی عواطف نقش بسیار مهمی ایفا می کنند. هم از جهاتی می توانند پشتوانه باورهای فکری و اخلاقی ما باشند و هم در بسیاری از مواقع عواطف نوعی تجلی بیرونی باورهایی هستند که ما داریم. برای مثال اگر کسی عمیقاً به عدالت مثلا معتقد و متعهد باشد، وقتی در جای بی عدالتی میبیند احساس خشم میکند. این یه نوع خشم عدالت طلبانه است که متفاوت است از خشم انتقام جویانه. در اینجا باور فرد به اصل عدالت ترجمان عاطفی میآمد، یعنی فرد میتواند و اگر این احساس و عاطفه رو نداشته باشه، شما ممکن است که حتی در کمال اخلاقی اون فرد تردید بکنید. بنابراین این رابطه مهمی میان عواطفی که ما در خود میپرورانیم و زندگی اخلاقی و معنوی وجود داره. در سنت و تربیت دینی برای تحکیم عمل دینی و باور دینی، معلمان اخلاق و دین از دو نوع عاطفه متفاوت استفاده کردند. دسته ای از این عواطف به اصطلاح عواطف اخلاقی منفی نامیده می شوند و دسته دیگر رو می توان عواطف اخلاقی مثبت تلقی کرد. عواطف اخلاقی منفی در واقع عواطفی هستند که تجربه اونها دست کم برای ما نوعی احساس ناخوشایندی ایجاد میکنند. مثلا فرض کنید که مثل عاطفه ترس، این یه عاطفه است که میتونه جنبه های اخلاقی داشته، مثل عاطفه نفرت میتونه جنبه اخلاقی داشته باشه، حالا یا به لحاظ اخلاقی مثبت است یا منفی. بعضی از عواطف هم هستن که تجربه اونها در ما احساسهای بسیار خوشایندی برمی‌انگیزد، مثل عاطفه عشق، مثل عاطفه شکر. اینا عواطفی است در انسان که احساسهای خوش در ما برمی انگیزد و تجربه اونها با نوعی لذت، با نوعی عرض کنم که احساس مثبت همراه است. در نظامهای اخلاق دینی و سلوک دینی هر دو دست عاطفه رو معلمان دین و اخلاق به کار گرفتند. من در اینجا بیشتر مایلم بر یه دسته خاص از این عواطف که عواطف منفی هستند و نقشی که عواطف منفی در تربیت دینی و سلوک معنوی ایفا کرده اند نکاتی رو عرض بکنم و نهایتا مایلم استدلال بکنم که گرچه به کارگیری عواطف منفی در امر تربیت در پاره مواقع لازم و در پاره مواقع میتواند مفید باشد، در مجموع بنا کردن یک نظام تربیتی بر مبنای عواطف منفی احتمالاً باید مورد بررسی‌های انتقادی بیشتری قرار بگیرد و چه بهتر که ما بتوانیم این نظام تربیتی و سلوکی بنا کنیم که بر مبنای عواطف مثبت بنا شده است. من برای اینکه این مبنای بحثم رو روشن کنم، مایلم که بر سه عاطفه منفی که در سلوک دینی و معنوی نقش بسیار مهمی سنتاً ایفا کردن، از جمله در فرهنگ دینی و عرفانی اسلامی، در اینجا تأکید بکنم و با تحلیل این سه عاطفه اخلاقی نشان بدهم که احیاناً چه نقشی در سلوک و تربیت دینی، اخلاقی و معنوی داشتن و تا چه حد این نقش مثبت و تا چه حد این نقش منفی بوده است. این سه عاطفه عبارتند از احساس گناه، احساس شرم و احساس اشمئزاز، دیسکاست. اینا سه احساس عاطفی خیلی مهمند که در زندگی و حیات دینی ما دانسته یا نادانسته، خواسته یا ناخواسته نقش مهم ایفا میکنه و در پاره مواقع میتواند نقش مثبت ایفا کند، در پاره مواقع میتواند نقش بسیار ویرانگر ایفا بکند. و یک سلوک اخلاقی و معنوی آگاهانه و هوشیارانه قطعا باید به معنای این عواطف، به نقشی که این عواطف در زندگی ما ایفا میکنند، وقوف داشته باشد و با توجه به تحولاتی که در میزان دانش ما از روان انسان، از شخصیت انسان و از شیوه های مختلف تربیتی به وجود آمده است، باید ببینیم که آیا به کارگیری این عواطف که خصوصا در تربیت دینی نقش مهمی ایفا کرده اند تا چه حد قابل دفاع است. احساس اولی که من به اختصار میخوام بهش اشاره کنم احساس گناه است. احساس گناه به معنای خیلی عامش، در واقع اولا این نکته رو به شما عرض بکنم که تمام این احساس ها، یعنی احساس گناه، احساس شرم و احساس اشمئزاز، اینها احساسات بسیار پیشرفته و پیچیده‌ای هستند. یعنی در واقع مستلزم سطحی از آگاهی هستند، پیچیدگی آگاهی هستند که در سطوح ابتدایی تکامل روح و روان انسان دسترس پذیر نیست. در تمام این موارد، هم در احساس گناه، هم در احساس شرم و هم تا حدی در احساس اشمئزاز، نوعی خودآگاهی لازم است. یعنی فرد باید به حدی از آگاهی برسد که بتواند به خودش و به احساسات خودش، به محتوای روح و روان خودش اشراف پیدا کند. و اگر این خودآگاهی به وجود نیاد، البته ما تجربه احساس گناه یا شرم نخواهیم داشت. احساس اشمئزاز تا حدی متفاوت است که حالا تفاوتش رو عرض میکنم. خب سوال این است که منظور از احساس گناه چیست؟ چه موقع است که ما احساس گناه میکنیم؟ اصلا احساس گناه کردن به چه معناست؟ حقیقت این است که تجربه گناه، خواه در حوزه دین، خواه در حوزه اخلاق، ناشی از این است که ما در نظام باورهای خودمون پاره ارزش‌ها رو برگرفتیم و این ارزش‌ها پاره مرزها رو برای ما تعریف میکنند. یعنی میگن یه کارهای رو باید کرد، یه کارهای رو نباید کرد، یه مرزهای رو میتوان عبور کرد، از این مرزهای نباید عبور کرد. مجموعه از این باید و نباید هاست که ما گهگاه از او به وجدان اخلاقی و به وجدان دینی یاد میکنیم. به تعبیر روانشناسان فرویدی، با اجازه خانم دکتر اگر این تعبیر رو به کار ببرم، در واقع یک نوع داد و ستد بین ایگو و سوپر ایگوی فرد است. سوپر ایگو که در واقع ارزش های عالی تر وجود ما رو نمایندگی میکنن، در واقع به ما بگه که چه کاری باید کرد، چه کاری نباید کرد. ایگوی ما تمنای محض است، خواهش محض است. میگوید میخواهم، میخواهم، میخواهم. همش تمناست، همش برای طلبیدن است. اما در این حال ما در اجتماع، در زندگی، در ساختاری زندگی میکنیم که نمیتونیم به همه خواهش‌ها و تمنیات خودمون پاسخ بدیم. مرزهایی رو باید رعایت بکنیم تا یک زندگی متمدنان امکان پذیر باشد. تجلی این ارزش‌های والا که حدود و مرزهای روابط ما با دیگری رو روشن میکند، در واقع در سوپر ایگو یا در اون وجدان خودش رو آشکار میکند. گناه احساس ماست وقتی که از مرزها در میگذریم. یعنی گناه تجربه ما ناشی از نقض اصول است. ما مقصریم. کاری رو که نباید می کردیم انجام دادیم. کاری رو که می باید می کردیم نکردیم. تکلیفی رو که بر عهده داشتیم فرو نهادیم. نقض این اصول، در نوردیدن، تخطی از این مرزها در روح ما واکنشی برمی انگیزد که از او احساس گناه تعبیر میکنیم. بنابراین به یه معنا احساس گناه پاسخ ماست به وجدان برتری که در ساختار وجود ما و البته احتمالا در ساختار اجتماع ما شکل گرفته است و به این ترتیب ما را اهلی میکند. این ایگوی وحشی چموشی که در درون ماست، به قول در ادبیات عرفانی ادبیدینی ما این نفس اماره رو که ما رو به کارهای ناتراش و ناشایست سوق میدهد، این رو تراشش میده، سیقلش میده، این حیوان، این اسب وحشی و سرکش رو رام میکنه، اهلی میکنه. بنابراین احساس گناه نوعی درک خودآگاهیست نسبت به اینکه پاره ارزش ها مرزهایی رو که میباید رعایت نکردن. به این معنا البته احساس گناه بسیار خوب است، برای اینکه به محض اینکه این خارخار این احساس در وجود من میخلد، من با خودم میگویم که خب حالا باید جبران مافات بکنم. توجه میکنید؟ یعنی حقی رو از کسی ضایع کردم و باید این حق رو جبران بکنم. برای مثال بعد از کسی عذرخواهی بکنم، باید به کسی توضیح بدم، یا مثلا فرض کنین اگر زیانی به کسی وارد کردم اون زیان رو جبران بکنم، باید با دیگری وارد نوعی داد و ستد بشم تا زیان، نقصانی که به واسطه عمل من بر اون وارد شده است تا حدی جبران بشه. بنابراین به نظر میرسد که احساس گناه که یک احساس درجه دوم است، یعنی محصول تأمل ما در احوال، در رفتارها و در کارهامون است، به ما میتوانه نقش کمک کننده داشته باشه. میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه حدود رو دریابیم و اگر از حدود تخطی کردیم دوباره به مرزهای شایسته و بایسته بازگردیم. اما البته احساس گناه گرچه میتواند نقش مثبت و سازنده‌ای داشته باشه و من در این باره توضیح بیشتری میدم، مخاطراتی هم داره. یکی از مهمترین مخاطرات این است که در بسیاری از مواقع ممکن است که ما بر اصول، بر مرزها، بر بایدها و نبایدهای تسلط بورزیم که عقلی، عقلانی، موجه و اخلاقی نیست، از سنتها برآمده است، به درستی تحلیل نشده است، بدون فکر انتقادی اونها را مقلدانه از جامعه خود، از خانواده خود، از مدرسه خود برگرفته ایم. بنابراین احساس گناه گاهی وقتا در ناشی از درنوردیدن مرزهایی است که نباید مرز می شد، نباید ممنوع می شد و ما به خطا، به غلط یا به اقتضاء زمان و روزگار خود اونها را غلط تلقی کردیم. و اگر این رویکرد انتقادی مداوم در غربال کردن و در نقد و سنجش این ارزش ها، این باید و نباید ها رو فرو بگذاریم، نتیجه کار البته این خواهد شد که در بسیاری از مواقع ما در مواضعی که نمی باید دچار احساس گناه خواهیم شد. این یک نقطه است. بنابراین احساس گناه مادام نقش سازنده دارد که شما نسبت به ارزش‌هایی که برمیگیرید، به مرزها، به بایدها و نبایدهایی که از او پیروی می‌کنید، همیشه با یک آگاهی منتقدانه بپردازید. اما یکی از نکات ویژه‌ای که با احساس گناه همراه است و مورد توجه عرفای ما هم زیاد بوده است و مورد تذکر بوده این است که احساس گناه وقتی که به ثمر میرسد یعنی ما رو متوجه خطای خود میکند با یه احساس دیگری همراه میشود که به اون میگویند پشیمانی. پشیمانی البته حس خوبی است به این معنا که شما احساس میکنید که این دهنه این اسب سرکش رو باید بکشید و سر او رو به سمت دیگر بگردانید. اما در بسیاری از مواقع ما در پشیمانی توقف میکنیم و فراموش میکنیم که پشیمانی گذری برای رفتن است، راهی برای رفتن است، نه جایی برای ماندن. مولوی در مثنوی داستان جالبی رو نقل میکنه که دوستان همه شنیدن، اون داستان معروف پیر چنگیز که مردی بود که عمری رو حالا به تعبیر گذشتگان ما در قفلت سپری میکرد، تا جوانی سپری شد، در مجامع بزم و عیش و عشرت چنگ مینواخت، تا اینکه پیر شد، صداش خش برداشت، دستش به لرزه افتاد و مشتری دیگه نداشت. و وقتی که کاملا درمانده شد یه وقت به خرابه رفت و گفت خداوند تا امروز برای دیگران مینواختم، امروز برای تو مطربی میکنم و مزدم رو از تو میطلبم. و شروع کرد در اون خرابه برای خدای خودش چنگ نواخت، مطربی کرد و در این احوال خوابش بود. از اون طرف عمر خلیفه دوم مسلمانان در مسجد مشغول رتق و فتق امور بود که مرتبه خواب بر او شدیداً غلبه کرد و احساس کرد که این غلبه خواب متضمن پیامی برای اوست. لذا رفت گوشه ی خوابید. در خواب هاتفی به او پیام داد که از بیت المال، از خزانه مقداری پول برمیداری، میری در فلان خرابه و به فلان پیر مردی که در اونجاست این پول رو میپردازی. عمر از خواب برخاست و همین کار رو کرد، رفت در اون خرابه و در خرابه دید که این مطرب رسوای شهر در اونجاست و تعجب کرد که چطور باید این پول رو به این مطرب بده. گفت به هر حال پیام خداست و چاره. اون پیرمرد رو بیدار کرد و اون پول رو بود. پیرمرد وقتی که این کرم خداوند رو دید خیلی منقلب شد و شروع کرد به گریه کردن و ابراز ندامت از زندگی خود، احساس پشیمانی از زندگی خود که من چجوری زندگیم رو به هدر دادم. در اونجا مولانا به زبان عمر نکات هوشمندانه ای رو به این پیر چنگی گوشزد می کند. می گوید که ببین تو عمری رو در قفلت سپری کرد و حالا متوجه این قفلت خودت شدی و از کرده خود برمیگردی، میخوای برگردی، زندگی خودت رو میخوای تغییر بده. اما عوض این که برگردی از این فرصت محدودی که در اختیار توست برای بهبود زندگی خود بهره‌مند شوی، همینجوری نشستی تو سر خودت میزنی و گریه میکنی. گفت این پشیمانی قضای دیگر است، این پشیمانی بهل حق را پرست. تا حالا که سرگرم مطربی خودت بودی از خدا غافل شدی، حالا که متوجه خدا شدی نشستی گریه زاری میکنی، به زمان تلف شده، به عمر تلف شده خودت افسوس میخوری. پس کی میخوای در این راه گام بنهی و پیش بری؟ ور کنی عادت پشیمان خور شدی، زین پشیمانی پشیمان تر شدی. اگه همینجوری بمونی از این پشیمانی تمارو باید دوباره ابراز پشیمانی کنی. این سرشته سرت راز دارد، هیچ وقت به انجام نمیرسد. نیم عمرت در پریشانی رود، نیم دیگر در پشیمانی شود. اخو این چی شد؟ نصف عمرت که در غفلت و پریشانی گذاشت، بقیهش هم میخوای در پشیمانی و گریه و زاری تلف بکنی. ترک این فکر و پریشانی برو، حال و یار و کار نیکوتر بجو. بالاخره این بساط رو جمع بکن، برو از اکنون که توسن روحت و تازیانه خورده است، خوشیار شده است، سر این اسب رو برگردون و به سمت مقصد بران. نه این که از این که راهی رو به بیراه رفتی همینجا بشینی و گریه‌زاری کنی. با نشستن اینجا که به مقصد نمیرسی، از فرصتی که در اختیار توست باید استفاده کنی. و نداری کار نیکوتر بده از پشیمانی است، پس پشیمانی بر فوت چه است؟ اگه کار بهتری هم که نداری پچور گریه میکنی، از اولش هیچ کار نداشت، الان هیچ کاری نداری. بنابراین مولانا نکته مهمی رو به ما میگوید که اشکال نداره احساس گناه تا تازیانه است که به اسب سرکش روح ما میخورد وقتی که در جهت نادرست گام برداشت است. اما فراموش نکنید روح ما تنها سرمایه است که ما داریم. نه وقتی که روح ما خطایی میکند نباید برگردیم و به شکنجه این روح بپردازیم. این اسب که راه خطا رفته است، حالا برگردید تازیانه بردارین، اسبی هم که تنها مرکب توست وسط این بیابون بکشش تلف بشه، خب وسط بیابون میمونی جایی نمیری. با روحت باید شفقت بورزی. و یکی از شفقت هایی که ما به روح خود میورزیم این است که در مقام پشیمانی نمانیم. گناه، احساس گناه، مهمترین نقشی که برای ما میباید ایفا کند این است که به ما انگیزه ببخشد برای اینکه مسیر زندگی خود رو متحول بکنیم و در او نباید متوقف باشیم. اگر توقف پیدا کنیم البته قافله رو باختیم. درباره این مفهوم گناه توضیح بیشتری خواهم داد، اما میخوام به عاطفه دوم که شرم است بپردازم و رابطه میان شرم و گناه رو با یکدیگر بکاریم. تجربه شرم البته نوع دیگری، عاطفه دیگری است که با عاطفه گناه متفاوت است. در تجربه شرم مسئله رابطه میان من است با یک من ایدئال. یعنی در ذهن من، حالا یا من خودم بهش رسیدم یا از دیگران آموختم که من ایدئال من باید چه شکل و شمایل و ویژگی هایی داشته باشم. شرم وقتی دست می‌دهد که برای یک لحظه پاره‌های از من بر من برملا و آشکار می‌شود و من یک بار در پرتو این نور در می‌آوم که من از اون من آرمانی و ایدئالی که محبوب من است فاصله دارد. توجه می‌کنید؟ خیلی مواقع ما درباره خودمون ظن نیکو می‌بریم. یعنی بالاخره بیرا هم نیست، ما میگیم خب ما خیلی آدم های بدی هم نیستیم، بالاخره زندگی خودمون رو داریم. ولی یه وقتایی مرتبه متوجه میشیم که مشغول کارهایی هستیم که از خودمون بعید میتونیم، یا کاری میکنیم که میگه کاش کسی نفهمد. چرا؟ برای اینکه من و دیگران تصویری از خویشتن داریم که این وجه ما با اون تصویر نمیخورد. احساس شرم وقتی است که روح ما برای یک لحظه در می‌آورد که من واقعی من از من آرمانی من قاصر است. در اینجا بحث تقصیر نیست، بحث نقص نیست، بحث قصور است، بحث نقص است. یعنی من به کمالی که برای خود فرض می‌کنم هنوز نرسیدم و درک این فاصله میان من واقعی و من آرمانی در وجود من احساسی برمی‌انگیزد که ما از او به شرم یاد میکنیم. اگه باز بخوام از اصطلاحات فروید استفاده کنم، در زبان فروید میگویند که این یک تقابلی است، رابطه است میان ایگو و ایگو ایدئال، میان من ما و اون من آرمانی، من واقعی ما و اون من آرمانی ما. مفهوم شرم، تجربه عاطفه شرمی وجه اجتماعی خیلی مهم دارد. اون است که در تجربه، در عاطفه شرم همیشه نگاه دیگری مفروض است. نگاه دیگری مفروض است. نگاه دیگری چجوری خودش رو در تجربه شرم، عاطفه شرم نشان میدهد؟ از چند طریق. یکی این که ما خودمون رو با معیارهایی میسنجیم که غالبا از دیگران برگرفتیم، یعنی از محیطمون، از اجتماعمون. اینا به ما میگن که آدم خوب یا آدم ایدئال چجور آدمی باید باشه. شما ممکنه با این تصاویر لزوماً با این معیارها موافق نباشید، ولی جامعه میگه که یک زن مثلا فرض کنید که نجیب یعنی چی؟ یه تعریفی از نجابت میده. شما ممکنه با این تعریف مخالف باشید، ولی جامعه این معیار رو استاندارد معیار میکنه برای داوری شما. میگه که یه آدم مثلا فرض کنید که قابل احترام باید چه ویژگی هایی داشته باشه. شما ممکنه بگید که من با خیلی از این جنبه ها به یارا مخالفم، اما جامعه شما رو با اون معیارها خواهد سنجید. برای نگاه دیگری یکی از جاهایی که در زندگی ما وارد میشه با معرفی معیارهایی است که بر وفق او ما خیشتن آرمانی خود رو تصور میکنیم، به تخیل میآوریم. فقط این نیست، نگاه دیگری نه فقط به ما این معیارها رو تحمیل میکند، بلکه علاوه بر او در واقع ما رو مورد ارزیابی هم قرار میدهد. یعنی این معیارها معیارهایی هستند که ما در واقع ما رو محکوم نوعی داوری میکنند. یعنی فرد خودش رو بر مبنای این معیارها مورد سنجش و داوری قرار میدهد. در اینجا شعر مستلزم این حس دردناک است که گویی کسی در موقعیتی قرار گرفته است که من رو در وضعیتی که آسیب پذیرم، در وضعیتی که مایه شرمساری است دیده است. تجربه شرم با نوعی تجربه برهنگی عریانی نسبت دارد. شما ببینید احساس گناه و شرم در ادبیات دینی همطوری که عرض کردم نقش مهمی دارد و در داستان آدم و حوا آغاز می شود. یعنی وقتی که خداوند مطابق داستان قرآن یا سفر پیدایش آدمیان رو می آفریند، آدم رو می آفریند و بعد حوا رو می آفریند، خب اینا دارن در بهشت غفلت خودشون زندگی می کنن و بی خبرن به اصطلاح. اولین جایی که این موجودات، این آدمیان با خبر می شوند و به نوعی آگاهی و البته آگاهی دردناک می رسند وقتی است که مرتکب گناه می شوند. یعنی مرزی رو که خداوند برای اونها تعیین کرده، گفته از این درخت مثلا از میوه نخورید، اون مرز رو نقض می کنند، مرتکب گناه می شوند. و به محض اینکه مرتکب گناه شدن واجد یک آگاهی درجه دوم می شوند، یعنی به عمل خود توجه می کنند و متوجه می شوند که کاری رو که نمی باید انجام دادن. این آگاهی دوم یک مرتبه اینها رو متوجه عریانی خودشون میکنه. در اون داستان میدونید به محض اینکه اینها از اون میوه یعنی چشیدن، یعنی گناه مرتکب شدن، اولین چیزی که درک میکنن برهنگی خودشون است و خودشون رو تلاش میکنن که بپوشانند. تجربه شرم اینجاست، یعنی احساس شرم کردن. برهنگی چرا ما رو موجب شرم میشود؟ برای اینکه شما اعضای خصوصی خود رو یک بار در معرض دید دیگرانی میبینید و میابید که نمیباید. یعنی یه رابطه وجود داره بین به صدا آشکارگی عریانی جنبه های خصوصی زندگی ما، رفتارهای خصوصی زندگی ما و شدت و میزان شرمی که ما تجربه میکنیم. در تجربه های شرم‌آمیز اتفاقی که میفته اینه که ما در واقع خودمون رو در چشم دیگری میگذاریم، یعنی میریم در پشت پنجره دیگری نگاه دیگری و از اونجا به خودمون نگاه میکنیم و خیشتن رو بر مبنای اون معیارهایی که دیگری یا دیگران برای ارزیابی ما و برای تعریف انسان آرمانی برگزیدن نگاه میکنیم و متوجه میشیم که خود واقعی ما از اون خود آرمانی فاصله دارد. وقتی که از نگاه اون فرد خودمون رو در معرض داوری قرار میدیم، احساس میکنیم که یک داوری منفی نسبت ما انجام گرفته است. بنابراین به یه معنا در تجربه شرم به نظر میرسد که ما تسلیم و مقهور چهره عمومی خودمون میشیم. ما یه تصویر بیرونی از خودمون داریم همه ما که منطبق با استانداردها و معیارهای بیرونی است. در بسیار از مواقع ما لزوماً با این معیارها موافق هم نیستیم، اما برای اینکه در متن جامعه به اصطلاح انگوش نما نشیم، رسوا و بدنام نشیم، دست کم تظاهر میکنیم که از اون معیارها پیروی میکنیم و یه چهره عمومی از خودمون میسازیم. تجربه شرم وقتی است که کسی ما رو گیر میندازه در لحظاتی که چهره های از خود داریم که با اون چهره عمومی و توقعات عمومی سازگار نیست. در ادبیات و سنت‌های دینی و اخلاقی شرم خیلی عاطفه مهمی در تربیت اخلاقی و دینی محسوب می‌شده است. برای مثال من به شما عرض کنم، مثلا در احیاء علوم غزالی، در کیمیای سعادت غزالی که یکی از مهمترین معلمان اخلاق اسلامی بوده است، شما می‌بینید غزالی معتقد است که نخستین نشانه‌ای که شما در کودکتون می‌بینید که نشانه ظهور عقل است، به نشانه شکوفایی قنچه های حس اخلاقی از این است که احساس شرم می کند. مثلا فرض کنید که عورت او که پیدا می شود بچه سرخ می شود، مثلا توجه می کنید. و توصیه غزالی این استش که ما از این عنصر شرم می توانیم استفاده کنیم برای اینکه کودک رو تحریض بکنیم، برای اینکه به یک خود آرمانی بهتر و برتر نزدیک می شود. یعنی وقتی که من خودم رو با این من آرمانی مقایسه می کنم و خود رو قاصر از اون من آرمانی می دانم، یه احساس بدی به من دست می ده، شرم، احساس منفی است. و معلم کسی است که از این احساس بد استفاده کنه و بگه خیلی خوب، حالا می بینی تا از این من قاصری، حالا تلاش کن که به اون من آرمانی نزدیکتر بشه. اما حقیقت این استش که مطالعات روانشناسی که در سالهای اخیر انجام شده است و خانم دکتر من رو تصحیح کنن اگر خطا میکنن، نشان میدهد که برخلاف اونچه که ما تصور میکنیم، احساس گناه به مراتب بهتر میتواند به سلوک اخلاقی ما کمک کند تا احساس شرم. مجموع آزمایش های انجام شده است به اسم Test of Self-Conscious Effect، یعنی آزمون تأثیر خودآگاهی، هم چیزی که این تقریبا این مجموع آزمایش های استاندارد است که در باره مفهوم گناه و شرم و رابطه این دوتا با هم انجام شده. در یک گروه مطالعاتی که مربوط به دانشجوان undergraduate کالج بوده، اومدن یه تستای انجام دادن تا ببینن که کسانی که جوانانی که بیشتر مستعد احساس گناهن رو مقایسه کردن با جوانانی که بیشتر مستعد احساس شرم بود و رفتارهای اینا رو ارزیابی کردن. نتیجه این مطالعه نشون میده که جوانانی که بیشتر احساس شرم میکردن با مشکلات رفتاری بیشتری در آیندهشون روبرو شدن. مثلا آمار ترک تحصیل در اونا بیشتره، آمار استفاده از مواد مخدر درشون بیشتر، تمایل به خودکشی درشون بیشتر، تمایل به ادامه تحصیل در مقاطع عالی درشون کمتره، تمایل به انجام کارهای خیریه و عامل منفعی درشون کمتره. برعکس اون دسته از جوانانی که بسیار بیشتر مستعد تجربه احساس گناه بودن، در تمام این مواردی که عرض کردم نشان میدهد که در واقع بهتر عمل کردن، یعنی تمایلشون به مواد مخدر، آمار خودکشی در اونها، تمایلشون به ادامه تحصیل و غیره بیشتر بوده است. دلایلی وجود داره که به نظر من نشان میدهد که شر احیانا احساس خوبی برای تربیت نیست. یعنی ما به جای اینکه کودکمون رو یا نظام حقوقی خودمون رو بر مبنای تازیانی شرم بنا بکنیم، باید تلاش کنیم که انگیزه های مثبت رو جایگزین کنیم. یعنی شما در فرض کنید که نظام اخلاقی که کودکتون رو به خاطر کار بد شرمنده می کنید، به این امید که کودک شما کار خوبی انجام بده، تجربه نشان می دهد که اتفاقا این شرمسار کردن کودک حس اعتماد به نفس او رو مخدوش می کند و اجازه شکوفایی کمتر به او می دهد. یا در نظام های حقوقی دیدید در جامعه ما، طرف مثلا فرض کنید که خلاف کردید، مواد مخدر فروخته یا هر چیز، آفتابه به گردنش آویزان می کنند، در محله می گردوننش. توجه ندارن که کسی که اگر اندک کرامتی داشته باشه که شما بتونید او سرمایه گذاری کنید، این فرد رو اصلاح بکنید، با تحقیر او در ملأ عام اون امکان رو به طور کامل سلب میکنید. یعنی کسی که امید اصلاح داشت، با تحقیر او، با در هم شکستن کرامت انسانی او، از او یه مجرم حرفه‌ای می‌سازید. در نظام‌های حقوقی و تربیتی که شرع محورند، اینا غالباً اثرات زیانبار رو هم در روح و روان کودک یا در روح و روان فرد مجرم بر جان می‌گذارند. من چند تا از به اصطلاح نکات منفی تجربه شرم رو اشاره میکنم و میگذرم. نکته اول این است که شرم اصولاً فرد رو به پنهان شدن، در خفا رفتن تشویق میکند. شما وقتی که احساس شرم میکنید در خودتون فرو میرید، سعی میکنید خودتون رو پنهان کنید، سعی میکنید اون نقطه ضعفی که در چشم دیگران شما رو خار میکند بپوشانید. پژوهشگران معتقدند که تمایز میان شرم و گناه رو شما میتونید تا حد زیادی متناظر با تمایز میان پنهان شدن و تعامل بدانید. وقتی که شما مرتکب گناه میشید و از گناهتون باخبر میشید، فوری واکنش درست اینه که در مقام عذرخواهی مثلا برمید، یعنی بلافاصله از خودتون به بیرون میرید و با محیط اطراف خودتون وارد تعامل و همکنشی میشید. بنابراین به این معنا احساس گناه میتوانه یک نقش اجتماعی سودمند ایفا کنه، یعنی شما رو در یک رابطه تازه با محیط اطراف خودتون قرار بده. گناه بیشتر یک احساس است نسبت به دیگری، در قالب موارد معطوف به دیگری، و شما رو در یک تعامل و داد و ستد با محیط بیرون خود قرار بده. اما شرم در بسیاری از مواقع شما رو، داده ها قویاً تأکید میکنن که وقتی من کار خلاف رو میکنم و یا کار رو که باید انجام بدم انجام ندادم، شرم، احساس شرم من رو به تلاش برای انکار، پنهانسازی، فرار کردن از اون موقعیت شرم‌آور میکشانه. یعنی به جای اینکه تلاش کنم خطام رو جبران بکنم، تلاش میکنم انکارش کنم، پنهانش کنم. به جای اینکه مسئولیت کارم رو بپذیرم، سعی میکنم که از مسئولیت کارم بگریزم. بنابراین این تست عرض کنم که توسکا یا همون تست آف سلف کانشس افکت در مطالعاتی که انجام شده پیشنهاد میکنم که گناه افراد رو به کارهای سازنده که معطوف به آینده است برمیگرداند، اما شرم افراد رو به جدا شدن، فاصله گرفتن، به حالت دفاعی تدافعی رفتن برمی‌انگیزد. در تجربه شرم ما فرار میکنیم، قایم میشیم، تلاش میکنیم با موقعیت روبرو نشیم، از مسئولیت کارمون بگریزیم. این یک نکته. دیگر این است که شرم با احساس ایمپاتی یا همدردی هم چندان سازگار نیست. چرا؟ ببینید، همدردی ایمپاتی یا عاطفه اجتماعی مثبت و سازنده است، یعنی شما از طریق تخیل اخلاقی خودتون رو جای دیگری میگذارید و درد او رو از آن خود میکنید. برای همینه که شما وقتی که مثلا در تلویزیون میبینید که بر کودکان مثلا سوری چه میرود، بر کودکان سومالیایی چه میرود، عشق به چشمتون میشه. تخیل اخلاقی شما کمک میکنه که شما خودتون رو در جای طرف مقابل بگذارید، درد او رو از آن خود کنید و اون درد رو احساس بکنید. این احساس همدردی که اخلاق اجتماعی، فضیلت عاطفی اجتماعی که به ما کمک میکنه که دیگر دوستی داشته باشید. اما فردی که احساس شرم میکنه پیش از هر چیز به خود و وضعیت خودش فکر میکنه، برای اینکه شرم در واقع داوری است که من درباره خودم میکنم، درباره کمال یا نقصان خودم میکنم. و وقتی که توجه شما معطوف به وضعیت خودتون میشه، شما خیلی مستعدید که از وضعیت و احساسات دیگران غافل بشید. شرم نوعی وضعیت معذب و پریشان است. شما در یک وضعیت خیلی معذب پریشانی شخصی واقع میشوید که کمتر در این شرایط پروای دیگران رو دارید. نکته دیگر این است که شرم رابطه خیلی خاصی هم با خشم داره. در وضعیت شرم فرد دیگری منشأ عذاب و پریشانی ماست، یا دست کم تلقی ما، یعنی نگاه دیگری است که باعث شده من احساس شرمندگی کنم. مثل اینکه شما داری فرض کنید که یک کاری میکنید، حالا لزوما کار خلافی هم نیست، ولی برای دلتون نمیخواد در خلوت خودتون کسی از این کار مطلع شه. یکی مثلا یه مرتبه در اتاق باز میکنه و شما رو میده، اولین واکنش شما که سر اون فریاد میزنید، یعنی احساس میکنید که دیگری، نگاه دیگری به حریم شما تعرض کرده است و شما طرف دیگر رو موضوع خشم خودتون قرار میدید. یعنی فرد مستعد است که دیگران رو که سرچشمه احساس شرم او هستند هدف قرار بده، مورد سرزنش قرار بده. و در بسیاری از مواقع تحقیقات نشان میدهد که تحقیقات که مثلا خانم هلن بلاک لوئیس انجام داده درباره این وجه شرم، رابطه شرم و خشم، نشان میدهد که این دو خشم ها در بسیار از مواقع میتواند بسیار ویران خرب هم باشه و زمینه ساز به رفتارهای خشونت‌آمیز و خصومت بار. نکته دیگر هم این است که شرم با احساس افسردگی همراه است. وقتی که محیط روزانه شما مشهون از موقعیت هاییست که در شما احساس شرم برمی انگیزد، مدام به شما یادآوری می کند که شما از اون من آرمانی خود خیلی قاصری، رفته رفته احساس ناتوانی می کنیم، رفته رفته می گیم خب با این آستان اینقدر بلند است که با دستمون بهش نمی رسه، رفته رفته بی تفاوت می شویم. و این به اصطلاح احساس ناتوانی و بی تفاوتی از نشانه های افسردگی است. برابر این تشدید به صلاح زندگی های مبتنی بر شرم کاملا فرد رو مستعد افسردگی میکنه. و البته افرادی که از افسردگی رنج میبرند از تعامل سازنده با محیط و با اطراف خود، افراد اطراف خودشون در میمانند. برابر این سخن من این است که هرچند که به نظر میرسد گناه اگر هوشمندانه تعقیب بشود میتواند در شکوفایی اخلاقی و معنوی ما نقش مهم ایفا کند، مشروط بر او که در اون توقف نکنیم و او رو به مثابه یک تنبه هوشیار دهنده، هوشیار بخش ببینیم، میتونه مؤثر باشه. درباره شرم چون اطمینانی نیست. نظام‌های تربیتی یا حقوقی مبتنی بر شرم تحقیقات اخیر نشان میدهد که باید با احتیاط تلقی بشوند. و به جای اینکه تلاش کنیم که کودک خود رو از مجرای این عاطفه منفی به رشد و شکوفایی برانگیزیم یا خطاکار اجتماعی رو از طریق تحقیر و شرمنده کردن به راه راست برگردونیم، باید بگردیم دنبال عواطف مثبت‌تر، سازنده‌تر که به جای ویران کردن فرد، به جای القاء احساس ناتوانی به او در واقع انگیزه های کافی برای شکوفایی بده. اما احساس و عاطفه سومی که مایلم تر با رش سخن بگم احساس اشمئزاز است، احساس چندش است. احساس اشمئزاز یا چندشی با سه تا احساس دیگه، عاطفه دیگه، گاهی خطا در هم آمیخته است که باید از هم جدا شه. یکی احساس ترس است، یکی احساس نفرت است. اینا با هم فرق دارن. البته شما وقتی از چیز چندشتون میشه گاهی وقتا انگار که ازش میترسید، میخواید باش فاصله بگیرید، ولی بین احساس اشمئزاز و ترس فرق. شما وقتی از چیز چندشتون میشه گاهی وقتا انگار که از چیز نفرت دارید، ولی باز هم باید میان این مفاهیم تمایز نهاد. ببینید ترس یک عاطفه مصلحت اندیشان است. شما وقتی از یه چیزی میترسید معناش اینه که یک موضوع واقعی در بیرون وجود داره که شما رو، سلامت شما رو هرچی به مخاطر انداخته و شما برای حفاظت خودتون یا بعد از خودتون دفاع بکنید. برای این ترس یک عاطفه به اصطلاح دفاعی است، یک عاطفه مصلحت اندیشانه است، اخلاقی نیست، بیشتر برای حفاظت ما از مخاطراتی که در محیط اطراف ما رو تهدید میکنند در من تکامل یافته است. نفرت اما یه عاطفه اخلاقیه. یعنی ما از یک کسی در صورتی نفرت داریم که معتقد باشیم این فرد به نحوی از انها در حق ما کار ناحقی کرده است. توجه میکنیم اگر شما فردا متوجه که نه این بنده خدا تقصیری نداشته، قصدی نداشته، اصلا عامل اون کار نبوده، احساس نفرت شما از اون فرد زدوده خواهد شد. بنابراین هم احساس ترس و هم احساس نفرت، گرچه دو احساس عاطفی متفاوتن ولی هر دو احساسات معقولند. یعنی بر باورهای مبتنی هستند که شما می توانید این باورها رو بسنجید، داوری کنید، ببینید باورهای درست یا نادرست، معقولن یا نامعقولن. اگه فرض کنه که من وارد این اتاق میشم، اتاق تاریک باشه، یه سایه ببینم که اون گوشه میجنبد و فکر کنم که مثلا ممکنه که وجود خطرناکی اینجا باشه، خب احساس ترس میکنم. اما اگه بعد متوجه شم که نه، مثلا فرض کنه که یه صندلی اون گوشه است، توجه میکنید با تغییر این باور ترس من، عاطفه من هم زائل میشود، همینطور نفرت. بنابراین اینا احساسات معقولن، درباره شون میشه تأمل کرد، ارزیابی کرد و در نتیجه نسبت عاطفی ما با موضوع این عواطف میتوانه تغییر بکنه. اما عاطفه یک اشپنزاز، یک عاطفه به اصطلاح زیباشناسانه است و نقطه اصلی او ظاهر پدیده است، نه خودش. یعنی لزومی نداره چیز واقعا بیرون باشه. الان شما تو ذهنتون مثلا فرض کنید که صحنه یک جسد متعفن رو که تصور کنید، احساس چندش میکنید. حالا جسد اینجا نیست، همینه که در ذهنتون رو تجسم میکنید، ظاهر اون پدیده در شما احساس چندش ایجاد میکنه. ترجمان بیرونی احساس اشمئزاز فرار کردن، دوری جستن است. یعنی شما وقتی از یه چیزی احساس، یه چیزی رو مشمئز کننده میبینی، میخواید ازش دور شید، میخواید از او پرهیز بکنید، میخواید از تماس با او دوری بکنید. اموری که ما به اصطلاح چندش ها برمیدونیم چند تا ویژگی مهم دارن که من به بعضش اشاره میکنم. امور چندش آور یا مشمئز کننده اموری هن که به اصطلاح یه جوری با حس لامسه ما، با مسئله تماس رابطه دارن. فرد از لمس امر پلید احساس چندش میکنه، انگار که این امر پلید آلودگی او به ما هم سرایت میکنه. البته این آلودگی لزوما آلودگی به معنای پزشکیش نیست، به معنای میکروب نیست. این نکته مهمی است که من بیشتر بعدا دربارش توضیح خواهم داد. بنابراین انگار که یک چیز کثیف، یک چیز پلید یا آلوده است که به حوزه ما داره تعرض میکنه و ما میخوایم یک کاری بکنیم که از این امر چندش‌آور تا اونجایی که ممکنه ببریم، اصلا یک جایی ببریمش بیرون از قلمروی لمس ماست. برای همینه که امور مشمئز کننده رو ما یا میسوزونیمش یا خاکش میکنیم یا یک کاری میکنیم که تبدیل به یه چیز دیگری بشه، مادام که اون حالت مشمئز کننده رو داره و ما قابل تحمل نیست. چند مثال خیلی ساده از امور مشمئز کننده، اموری که مربوط به گوشت در حال فساد است، مثل یه جسد متعفن در ما احساس اشمئزاز ایجاد میکنه. یا مثلا فرض بکنید که زخم‌های باز، وقتی که ما به اما احشای درونی بدن میریم، در ما احساس اشمئزاز ایجاد میکنه. ترشحات و مدفوعات بدن، اینا چیزایی است که در ما احساس اشمئزاز میکنه، ما احساس چندشی میکنه. خب تمام سوال این استش که خب بنابراین یه بخشی از احساس اشمئزاز برمیگرده به این تجربه کاملا حسی که ما داریم، امر اعتقادی نیست. یعنی شما فرض کنید که الان یک مثلا کلیه رو اینجا به نظر همه احساس اشمئزاز بکنه، ولی کلیه نه مایه خطریه برای شما، نه زیانی به شما میزنه، نه در حق شما ظلم میکرده، یعنی شما از دیدن این کلیه احساس وحشت میکنید، یعنی احساس چندش میکنید. حالا هرچند به شما توضیح بدن که آها این خانم این که مشکلی نداره، مثلا دیدن یه سوسک، آخه این چرا باید شما رو چندش آور باشه؟ دیدن یه موش چرا باید برای شما چندش آور باشه؟ شما میگید من میدونم، من که نادان نیستم که، میفهمم چی داره میگه، ولی دست خودم نیست. به تعبیر دیگه امور چندش آور امور نامعقول از دسترس سنجش های عقلانی ما میگریزن. شاید باید روان درمانی بشیم برای اینکه بر این احساس اشمئزاز غلبه بکنیم. بنابراین امور مشمعز کننده پدیده اشمعزاز یک عاطفه مبتنی بر احساس است، نه اعتقاد. ظاهر شیء است که احساس اشمعزاز برمی‌انگیزد، ربطی به نظام باورهای ما نداره و بنابراین نمیتونیم اون رو از طریق بالا بردن دانش یا از طریق اراده تغییرش بدیم یا به راحتی تغییر بدیم. پس سوال این هستش، خب خاصیت این اشمعزاز چیه؟ چرا ریشهش کجاست؟ چرا ما بعضی از امور رو چندش‌آور میدانیم؟ چند نظریه در این مورد هست که من به بعضی هاش اینجا صرفا اشاره میکنم. یک نظریه این هستش که حداقل در سطح بیولوژیک احساس اشمعزاز در واقع نوعی احساس است که انتخاب طبیعی در ما نهاده است تا بتونیم از خوراکی های سمی و فاسد پرهیز بکنیم. برای یه نقش تکاملی خیلی ساده داشته. شما یه چیزی، یه جسد متعفن که میبینید، اگه احساس اشمعزاز نکنید ممکنه وسوسه‌ش چطور هم بخوریدش، توجه میکنید؟ این احساس اشمعزاز باعث میشه که شما این کار رو نکنید، فاصله خودتون رو با او حفظ بکنید. این نظریه است که داروین درباره اشمعزاز داده بود. اما یه نکته دیگری، در یه ریشه دیگری حس اشمعزاز داره که به نظر من به همین اندازه مهم است. ما غالب موارد در باره خودمون خیلی تصور خوبی داریم، یعنی ما معتقدیم که از جهان طبیعت پیرامون خودمون برتریم، ما به اصطلاح اشرف مخلوقاتیم، با حیوانات هم تراز و هم سنگ نیستیم، یک نوع به اصطلاح خصلت خداگونه در ما نهفته است که ما رو تافته جدا بافته میکنه. اما هر از چندگاه این بدن ما این تصور آرمانی ما رو خراب میکنه. مثلا فرض کنید که ما باید ادرار بکنیم، باید مدفوع بکنیم، تنبال غذا بخوریم، احتیاج نیاز به تولید مثل در خود میبینیم و اینا باعث بشه که ما یادمون بیفته که ما اتفاقا خیلی با حیوانات تفاوت نیستیم و تمام چیزهایی که وجه انسان حیوانی ما رو به ما یادآوری میکنند در ما این احساس اشمعزاز یا چندش رو برمی‌انگیزد. برابر این احساس چندش واکنشیست که ما به وجه حیوانی بدن خودمون داریم، مثل تعریق، مثل مدفوع، مثل ادرار. اینا اموریست که نشون میده ما اون موجودات قدسی ملکی خداگونه نیستیم، ما مثل همین نمیدونم سگ و گربه و اینا یه جنبه هایی داریم که کاملا وابسته به جهان حیوانات هست و در واقع امور چندش آور اموری هست که وجه حیوانی ما به ما گوشزد میکنه. وجه دیگری هم که چندش رو، تجربه چندش رو در ما تشدید میکنن، مسئله مرگ است. یعنی اینکه ما بدن ما و امور چندش آور اموری هستند که ما رو متوجه اجتناب ناپذیری مرگ میکنن و اشمعزاز پاسخ نامیدانه ماست به واقعیت میراییمون. بدن ما محمل مرگ بیولوژیک ماست و به همین دلیل است که ما احساس اشمعزاز بکنیم. اما ورود احساس اشمعزاز به حوزه دین در کجاست؟ در مفهوم نجاست است. ما مفهوم اشمعزاز رو از قلمرو بیولوژیک گرفتیم، به مقام، به مرحله اخلاق تسری دادیم. تا اینجاش به نظر میاد که اشکالی نداره، بر حسب ظاهر خواهم گفت تا اینجاش هم اشکال داره. مثلا ما بعضی از رفتارها رو مشمئز کننده میدانیم. کسی که یک مثلا به یک کودک خردسال تجاوز میکنه، این اصلا احساس چندش در ما ایجاد میکنه. یعنی کار نه فقط به لحاظ اخلاقی بده، است چندش آور است، مشمئز کننده است. ترجمه میکنی؟ بنابراین ما مفهوم اشمعزاز رو از بدن به حوزه اخلاق منتقل میکنه. در قلمرو ادیان مفهوم اشمعزاز رو از حوزه اخلاق به حوزه دین هم منتقل کردن و از جمله دگراندیشان، کسانی که در باورهای دینی ما با ما صحیح نبودن، رو نجس تلقی کردن. مفهوم نجاست اطلاق مفهوم اشمعزاز است به انسان ها و در نتیجه فرو بردن انسان ها به مرتبه حیوانی است. وقتی که شما میگید که برای مثال مشرکان نجسن، این قرائت فقهی است که الان در فرهنگ اسلامی جاریه من نمیگم که لزومند ما پاسخ دینی مطلوبی به این ایراد، به این انتقاد نداریم، من با اونش کار ندارم، ولی میخوام بگم که رویه رایج، تلقی رایج در نظام فقهی حقوقی مسلمانان الان اینه. یک کسی که مثلا فرض کنید که شیعه نیست، یک کسی که مسلمان نیست، در فقه شیعه مشرکان کسانی که به خداوند باور ندارن، یکی از ضروریات دین رو باور ندارن، نجس تلقی میشن، یعنی اصلا انسان نیستن، اینا حیوانن، بهشون دست نمیشه زد، اگه بهشون دست بزنید باید برید دستتون آب بکشید، غذایی که میپزن رو نمیتونید بخورید. در رستوران های ایرانی اگر صاحب رستوران کسی که غذا میپزه مسیحیه، باید اعلام بکنه که من مسیحیم، برای اینکه اگر دست مرتوب این فرد به غذا بخوره، غذا نجس تلقی میشود. یعنی فکر دینی، مفهوم اشمئزاز رو که مفهوم ناعقلانی است، یعنی بحث فرد میداره، این رو اطلاق کرده است به باورهای دینی افراد و میگه اگر کسانی مجموعه از این باورها رو داشته باشند، وجه حیوانیشون رو ببینید، وجه انسانی ندارن، اینا باید شما رو یاد مرگ بندازن. به همین دلیل است که مرتد رو حکم اعدام بهش میدن. مرتد دو تا راه بیشتر نداره، یا باید برگرده، یعنی عقاید خودش رو اصلاح بکنه تا دیگه نجس و ناپاک تلقی نشه، یا اگرم نباید کشته بشه. یعنی همون کاری که ما با امور پلید میکنیم، یعنی باید از چشم ما دور بشود، از صحنه ما دور بشود، صحنه دید ما. ببینید در جامعه‌ای که شهروندان بهایی رو نجس تلقی میکنن، کشتن یه بهایی کار خیلی دشواری نخواهد بود، توجه میکنید؟ یعنی همون احساسی رو که چندشی رو که فرد نسبت به یک پلیدی پیدا میکنن، نسبت به یک انسان با کرامت پیدا می کند، کرامت او رو نمی بیند. تأمین مفهوم نجاست به انسان ها و عقاید انسان ها به نظر من یکی از مهمترین نقصان های اخلاقی فکر و سلوک دینی ماست که باید نسبت به او واکنش شدید نشون داد. حالا در فقه اهل سنت البته اهل کتاب نجس تلقی نمی شدن، ولی قالب فقه های شیعه مفهوم نجاست یا اشمئزاز رو متاسفانه برای انسان های شریف در جامعه اطلاق میکنه. بنابراین من میخوام بگم که احساس گناه میتواند با ملاحظات نقش سازنده ایفا کنه. احساس شرم رو خیلی باید با احتیاط تلقی کرد، برای اینکه آثار ویرانگر زیادی داره. احساس اشمئزاز رو باید به دور انداخت. احساس اشمئزاز، عاطفه اشمئزاز اصولا یک عاطفه غیر اخلاقی است و شما نباید مناسب، خصوصا مناسبات انسانی با یک انسان با کرامت دیگر رو بر مبنای این مفهوم نامعقول و بسیار خطرخیز و به نظر من غیر اخلاقی تعریف بکنید. بنابراین عرض من این استش که ما در عواطف اخلاقی منفی که مبنای تربیت دینی ما قرار گرفتن باید تجدید نظر کنیم و به عنوان مثال پیشنهاد من این است که وقتی که به احساس گناه میرسیم، مرزها، بایدها و نبایدهایی که در ما القاء گناه میکنند رو مستمرن مورد بازاندیشی و بازبینی انتقادی قرار بدیم. از ورود عنصر شر به نظام تربیت کودکان، به نظام حقوقی بپرهیزیم و مفهوم اشمئزاز رو مطلقاً از قلم رو به اخلاق و سلوک و تربیت و مناسبات دینی، خصوصاً وقتی که این مفهوم رو بر انسانها و باورها و عقایدشون اطلاق می شود، یک سره باید از قلم رو فکر دینی و معنوی خود به کنار بنهیم. متشکرم.